امیدوارم همیشه تنتون سالم باشه، لبتون خندون باشه و زندگی بر وفق مرادتون باشه، ایام هم به کامتون باشه. درود بی پایان بر شما که رادیو گفتگو رو میشنوید. از ساعت 6 صبح همراه شما بودیم با بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو در دهمین روز از شهریور 1403. متشکریم از اینکه با ما همراه بودید. انشالله تونسته باشیم اوقات خوب و پرباری رو برای شما فراهم کنیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد. به ساعت 13:30 رسیدیم. ضمن خداحافظی دعوت میکنم برنامه گفتگوی اجتماعی رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان و همراهان همیشگی شبکه رادیوی گفتگو. من اعظم کریمی هستم و این افتخار دارم که امروز با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه شما باشم. ضمن این که برای یکایک که شما شنوندگان و همراهان عزیز آرزوی صحت و سلامت دارم، امروز قصد داریم در برنامه پیرامون مسئله تصادفات جاده‌ای در کشور با شما صحبت بکنیم، راهکارهای کاهش اون و آسیب شناسی این پدیده. همینطور ضمن تسلیت ایام آرزوی قبولی عزاداری های یکایک که شما عزیزان، به هر حال در تعطیلات پایانی فصل تابستان قرار داریم و قطعا شاهد حجم سفرهای بین جاده‌ای خواهیم بود. از این رو امیدواریم که مطالبی که امروز در برنامه اونها رو مرور میکنیم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. از میهمانان زیادی دعوت کرده بودیم که استودیو برنامه ما بیان در حوزه های مرتبط با تصادفات جاده‌ای در کشور، که متاسفانه تعدادی از اونها به همین دلیل تراکم کاری پایان تعطیلات پایان هفته از حضور در واقع عذرخواهی کردن و به صورت تلفنی روی خط ارتباطی برنامه ما حاضر خواهند شد. وقتی که میخوایم علل و عوامل تصادفات جاده‌ای رو به عنوان یکی از مهمترین دلایل آمار بالای مرگ و میر در کشور مورد بررسی قرار بدیم، به عوامل مختلفی برمیخوریم که مفصل در برنامه اون رو با حضور کارشناسان مرور بکنیم. حتما دعوت میکنم که شنونده برنامه امروز ما باشید. خودروهای فرسوده، خودروهای بیکیفیت با نواقصی مثل نداشتن یا نقص کیسه هوا، نداشتن کمربند ایمنی مناسب و استاندارد، نداشتن ترمز ضد قفل یا کیفیت پایین بدنه، ستون خودرو، قطعات بیکیفیت و غیر استاندارد و و و و بی شمار دلایل باعث شدن که تصادفات جاده‌ای در کشور ما عدد و رقم‌های قابل توجهی رو به خودش اختصاص بده، حوادث دلخراشی که همه ما تجربه دیدن اون رو در بزرگراه‌ها، در جاده‌های بین‌راهی کشور داشتیم، و از طرف دیگه وضعیت نامناسب ایمنی راه‌ها که به این مسئله دامن زده. پشت خط ارتباطی ما جناب آقای مهندس مجید صباغ‌زاده حاضر هستند، مدیر کل محترم دفتر نگهداری علائم تجهیزات و توسعه ایمنی راه و حمل و نقل جاده سازمان حمل و نقل جاده کشور. به ایشون سلام میکنم، ایام رو تسلیت میگم، در خدمت شما هستیم.
من هم عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما، فرخ خانم کریمی، مجری توانمند رادیو گفتگو و همه شنونده‌های محترم برنامه‌تون. بنده هم به نوبه خودم تسلیت میگم ایام پیش رو، و همچنین امیدوارم که همه هموطنان و شنونده‌های خوب رادیو شما در صحت و سلامتی به سر ببرن.
درود بر شما، متشکریم. جناب آقای صباغ‌زاده، به دلیل تعطیلات پیش رو که در واقع میشه گفت آخرین تعطیلات فصل تابستان هست و ما شاهد افزایش حجم تردد خودروها در جاده ها هستیم، مثل همیشه نگرانی های خیلی جدی برامون وجود داره. رسانه تلاش کرده با توجه به وظیفه آگاهی بخشی خودش در چنین ایامی خیلی پررنگ‌تر از همیشه نکات ایمنی رو مرور بکنه و گوشزد بکنه به رانندگان عزیز خودروها و همینطور سرنشینان اونها، تا انشاءالله ما شاهد کاهش تصادفات جاده‌ای باشیم. خیلی نگران کننده است این مسئله که ما یک روزگاری آمار بالای مرگ و میرمون مختص به بیماری‌های واگیردار بود، الان با خوشبختانه تلاش‌هایی که صورت گرفته و اقدامات خوب و پیشرفت‌هایی که در حوزه سلامت داشتیم، الان رسیدیم به این که متأسفانه تصادفات جاده‌ای داره جان شهروندان ما و جان جوانان ما رو می‌گیره. یعنی گروهی از جمعیت فعال کشور که فقدان اونها ضرر زیان مادی معنوی فراوانی رو برای جامعه به همراه داره. برامون بفرمایین که در حوزه‌ای که شما عهده‌دار مسئولیت هستین و بحث ایمنی راه‌ها هست، به میزانی که ما جاده‌هامون رو ایمن بکنیم خب شاید کمتر شاهد حوادث دلخراش رانندگی باشیم، چه اقداماتی صورت گرفته؟
از سلام خدمت شما، که من یه توضیح قبل از اینکه اقدامات رو بخوام توضیح بدم خدمت شما بگم. ببینید، قاعدتا این چیزی که میفرمایید حالا جاده های ما مسازی بشه، قاعدتا خطاهایی که باعث تصادف و تلفات میشه رو شما حالا بخشش رو فرمودید، بحث خود رو، بحث راه و بحث عامل انسانی. خب هر کدوم از اینها میتونه شرایط دیگری رو هم پیدا کنه. بیمنی یه امر نسبیست، یعنی شما اگر یک جاده ای رو تعریف کنید در بهترین شرایط و بهترین ایدئال ها، مطمئنن براش حد و حدودی هم تعریف میکنیم. به فرض در آزاد راه هم میگیم در شرایطی که طبیعی باشه، جاده هموار باشه، پرتگاه نباشه، حد اکثر سرعتی که شما میتونید با یک خودروی مطمئن برانید 120 کیلومتر بر ساعت هست.
بله.
یعنی شما اگر با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت در شرایطی باشید که حالت رانندگیتون ایدئال باشه، استاندارد باشه، قاعدتا برای شما اتفاقی نخواهد افتاد، مگر حالا یک سری احتمالاتی خیلی پایین هست، حالا شاید خودرو مثلا مشکلی پیدا کنه. پس وقتی که شما یک جاده را در حالت ایدئال هم تعریف میکنید، یک محدودیت برش تعریف میکنید، یعنی با سرعت ماکسیموم 120، یا با توجه به قوسی که وجود داره، با توجه به منطقه کوهستانی که وجود داره، با سرعت 80-90.
بله.
اگر راننده در شرایط رانندگی باشه، یعنی شرایط مناسب رانندگی باشه و مطابق با اون دستوراتی که تابلوها بهش میدن رانندگی کنه، قاعدتا نباید اتفاقی برش پیش بیاد. نمیگم وجود نداره خطاهای راه و اشکالات راه، وجود دارد، اما نمیتوانیم بگیم که جاده ها نایمن هستن
یا همه جاده ها به عبارت همیشه، ولی جاده های ایمنه ما هم فراوانن ها.
میخوام بگم، ببینید، من تاکیدم برای این نکته است که ایمنی یکم به نسبیست.
بله.
اگر شما در بهترین آزاد راه با سرعت 190-200 حرکت کنید، نمیتونید بگید این جاده ایمن هست یا نیست.
بله.
چرا؟ اصلا رانندگی غیر ایمن هست. ببینید، ما بحث راننده اینا ایمن رو داریم یا رانندگی غیر ایمن رو داریم، راه ایمن و غیر ایمن رو داریم و خودرو ایمن و غیر ایمن رو داریم. پس همه اینها نسبیست. ما برای اینکه بتونیم جاده هامون رو در واقع شرایط بهتری داشته باشیم و تلفات و تصادفاتمون کمتر بشه، دو تا تعریف در کل دنیا براش استفاده میکنن. میگن جاده ها خود محرک باشد، یعنی وقتی راننده داره حرکت میکنه در یک جاده ای، تابلوها، خطکشی ها و تمام تجهیزات راه به راننده اطلاعات کامل رو برسونن، سر جاش بهش اعلام بکنن که شما دارید به قرص تون نزدیک میشید، سر جاش بهش بگن که شما به یک تراتون نزدیک میشید.
یه جاده داره باریک میشه یا در مرد پرتگاه در پیش داریم.
از یک بحث این هست که توی تاریخ جاده بایستی خود معرف باشد و شما و راننده به عنوان حالا استفاده کننده برای اطلاع گرفتن و برای تصمیم گرفتن دچار دغدغه نشه. به محضی که در واقع به خطری میرسه، با یکی تغییری میرسه، اطلاعاتش رو قبلش بهش رسونده باش. پس یک این باید باشه که ما سعی میکنیم به این سمت حرکت کنیم. دو، جاده بخشنده باشد. یک جاهایی ممکنه راننده تحت هر شرایط اشتباه میکنن. حالا این تحت هر شرایطی ممکنه مثلا خودش چه نقصی بشه، تایرش خراب بشه، پنچر بشه یا اتفاق دیگه درش بیفته، یا خود راننده تصمیم نادرستی بگیرد.
بله.
جاده بایستی به گونه ای باشه که خطای انسان رو تا حدی که امکان پذیر هست کاهش بده. یعنی اگر در اثر خطای انسان ممکن بوده منجر به فوت بشه، این فوت رو تبدیلش بکنیم به جر، یا تبدیلش کنیم فقط به خسارتی. پس این دوتا فرایند رو ما در تعاریفمون برای ایمنسازی جاده ها استفاده میکنیم. خب برای اینکه به این دوتا تعریف برسیم، ما دو گونه فعالیت داریم. یک فعالیت های پیشگیرانه داریم، یک فعالیت های در واقع واکنشی داریم. فعالیت های واکنشی رو مطمئنا شما شنونده خوبتون زیاد باش ارتباط برقرار کردید. بحث نقاط پرحادثه.
بله.
فعالیت واکنشی هست، یعنی جاهایی که تصادفات بیشتری اتفاق افتاده مورد ارزیابی قرار میگیره، بازرسی میدانی قرار میگیره. اگر نقص راه توش وجود داشته باشه، اون نقص سعی میشه به بهترین وجه در واقع اصلاح بشه. پس ما فعالیت واکنشی انجام میدیم یا فعالیت های پیشگیرانه. خب که مهمترین بخش کار ما همین هست. جاده هایی که وجود داره ممکنه یه جاهای الان تصادفی نداشته باشه، منتها شرایط به گونه‌ای هست که احتمال وقوع حادثه در آینده رو به در واقع خواهیم داشت. جاهایی که پرتگاه هست حفاظ مناسب نصب میشه، جاهایی که تقاطع‌هایی وجود داره که ممکنه در شب هنگام به واسطه نور کم تقاطع دیده نشود و راننده‌هایی که به صورت عبور عرضی دارن با خودروی مسیر مستقیم برخورد کنن.
جناب سنگ‌باغ‌زاده و همینطور ریزش سنگ از کوه
میگم خدمت شما. بله، اینها جزو فعالیت‌هایی است که ما به صورت در واقع موقعات مستعد حادثه رو برداشت میکنیم و در واقع جاهایی که احتمال میدیم تصادفاتی یا خطراتی به وجود بیاد، اینها رو سعی میکنیم برنامه‌ریزی کنیم و اصلاح کنیم. بحث ریزش سنگ خب یک بحثی هست که ما بیشتر در جاده کوهستانی شاهدش هستیم.
بله.
و روش هم نمی‌نویسه که کدوم نقطه چه ساعتی چه روزی چه سنگی میاد، چون بعضی وقتا وقتی میری به زمین‌شناسی نگاه می‌کنی میگی احتمال وقوع نیست، ولی چون در همون محلی که احتمال نمیدی در اثر بارندگی و بعد هوازدگی سنگ ها بعد هم یک توده بزرگی از سنگ ها ریخته میشه. خب ما در همه قسمت ها برنامه ریزی کردیم. توی بحث پیشگیرانه خوشبختانه ما برداشتی کردیم سال گذشته و این برداشت امسال هم انجام میشه. به صورت مکانیزه نواقص راه احصا میشه توسط خودرو و بعد توسط کارشناسان خبره شناسایی میشه، موقعیت گذاری میشه، اولویت بندی میشه و بعد انشالله برای تامین اعتبار اصلاحش. یه بخش این کار انجام میدیم. یه بخش دیگه بحث جاده های شمالی به خصوص.
ماله.
که ما در سالیان گذشته اتفاقات متاسفانه ناگواری داشتیم، ریزش‌های سنگ بزرگی داشتیم. خب ما جاده چالوس در سال گذشته و امسال اقدامات خیلی زیادی کردیم. بیش از 100 نقطه را ما یا نصب توری داریم انجام میدیم برای سنگریزه هایی که در واقع میریزه، که اگر سنگ های در حد متوسط ریز و حالا چیزهایی که نمیتونه یک ماشین رو کامل تخریب کنه ولی که میتونه صدمه بزنه یا رایش منحرف کنه، اینها رو با نصب توری در واقع داریم ایمنسازی میکنیم. در یکی دو تا نقطه با توجه به اینکه توری و روش های دیگه امکان پذیر نبوده و شرایط سختی هم داریم، در حال اجرای گالری های پیش ساخته هستیم که بتونیم راننده رو از اون محدوده در یک محوطه تونل مانند عبورش بدیم. گالری میسازه که اگر سنگی هم اومد پایین با خودرو تماس نخواهد داشت و روی گالری میریزه و از اون بعد میاد در واقع سر دره‌ای که کسی وجود نداره و خطری برای کسی نداره. اینها اقداماتی است که ما میتوانیم در واقع برای ارتقای ایمنی انجام بدیم و اکثر اینها که خدمتتون گفتم در حال انجام هست، چه بحث نقاط پرحادثه که بیش از در واقع 450 نقطه اصلاح شده و بعدش هم داره انجام میشه از 887 که سال 1401 شناسایی رسمی شده. بحث پیشگیرانه هم به صورت مداوم داره انجام میشه. بحث منورهای شمالی هم جاده چالوس، جاده حراز هم در واقع توی برنامه از سال گذشته اقدامات خیلی پررنگ‌تر شده و مطمئنن دوستانی که شمال تشریف میبرن و انشالله از این طبیعت زیبا لذت میبرن، البته با رانندگی با آرامش و در واقع ایمن، میبینن کاری که در واقع تو اون محدوده ها داره انجام میشه.
درود بر شما، در خدمت شما هستیم جناب آقای مهندس صباح‌زاده بزرگوار. پیرامون موضوع اقدامات پیشگیرانه صحبت کردین، اقدامات واکنشی هم تا حدود اشاره کردین، اما میخوام مفصل‌تر بحث بکنیم. ما دیگر مهمانمون پشت خط ارتباطمون برقرار شده که از قضا فکر کنم این مشکلی هم برای خودروشون پیش اومده و خودشون الان گرفتار کنار جاده هستن، ان شاءالله مشکلشون زودتر برطرف شه. جناب آقای امیدوار تجریشی به شما سلام می‌کنم، وقت بخیر میگم.
سلام عرض ادب دارم، من عذر می‌خوام از صفحهشون دارم میشم مخفی فنی داشتم، حالا خدا شد که اتفاقی نیفتاده، شرمنده.
آقای مهندس نجیشی، چرا با خود روی نقص فنی اومدین تو جاده؟
نه یه واقع نه یه موتور خود روی دیگه، حالا یه چی بگیم دیگه.
خب شما به نظر میرسه، حالا ما الان کارشناس هم داریم پشت خط ارتباطمون، ولی اولین توصیه برای قبل از حضور در جاده ها، مخصوصا حالا اینکه میخوایم از شهر خارج شیم، اینه که حتما خودرو رو در واقع معاینه فنی کامل بکنیم و به از موضوعات مختلف چک بکنیم. حالا الحمدلله که به خیر گذشته، اما توصیهتون چی الان میشه نمنده های ما که مشکل که شما دوچار شدین برشون اتفاق نیفته؟
این بازی دوره‌ای وقتی میذارم، این بازی دوره‌ای بذاریم برای ماشینمون، بعد به قول معروف چک کنیم. حالا من مشکل من موتوری بودش که شاید یه مقداری تشخیصی سخت‌تر باشه، اما از این ورم خودرو با کیفیت بخرید که اینجا گرفتار نشید.
بسیار عالی. خب ببرم بفهمید، ما تو بخش اول گفتگومون با جناب آقای مهندس صباح‌زاده، ایشون مدیر کل دفتر نگهداری علائم تجهیزات و توسعه ایمنی راه‌ها هستن، پیرامون اقداماتی که این مجموعه انجام میده برای اینکه راه‌ها رو ایمن‌تر بکنه، اقدامات پیشگیرانه و هم تو اقدامات واکنشی صحبت کردیم. جناب علی، با توجه به تخصصتون که شما هم در حوزه عمران و راه هست، اگر نکاتی مد نظرتون هست بفرمایید که ما چه بکنیم که حالا ما موضوع ایمنی که باید خود راننده‌ها در نظر داشته باشن رو در ادامه بحث مرور خواهیم کرد، بحث ایمنی خودروها رو در ادامه بهش خواهیم پرداخت. الان به طور خاص بحث ایمنی راه ها هست به عنوان یکی از عواملی که کمک میکنه به کاهش تصادفات. بفرمایید که الان وضعیت جاده ها رو حالا خودتون چطور ارزیابی میکنین و چه توصیه هایی دارین برای ایمنی بهتر راه های کشور؟
ببینید، اول از همه خب ما متاسفانه با توجه به اینکه در چند سال اخیر در شرایط سخت اقتصادی بودیم و بودجه های عمرانی دولت به کم بوده، ارزم به حضورتون که یک مقداری تو بحث زیرساخت جاده‌ای فکر کنم کم توجهی شده. اتفاقی که افتاده که فکر میکنم که در دولت جدید و با انتخاب وزیر جدید باید یک دستورکار به قول معروف ویژه‌ای صادر بشه بابت این موضوع. چیزی که هستش سرمایه گذاری در این حوزه بشه، با توجه به اینکه ما در یک شاهراهی هستیم در منطقه به عنوان یک شاهراه لوجستیکی و اینکه ما میتونه مسیر ترانزیتی خیلی خوبی باشه، هم درآمد برای ما داشته باشه، هم به قول معروف میتونه که کمک حال ما باشه، با توجه ویژه به بحث سرمایه گذاری در این حوزه بشه. چیزی که در زیرساختهای راهی هستش توجه ویژه به همونر جاده سنگین و سواری هستش. خب این دو نوع وسیله نقلیه، دو نوع وسیله نقلیه متفاوتی هستن و اصطلاح که هر کدومشون بعد جاده وارد میشه و اینکه متفاوته و این با توجه به زیرساختهای ما باید تقویت بشه. انتخاب پیمانکاران مناسب با حائز اهمیت، و اینکه حتما ما نباید قیمت و کیفیت و فدای قیمت بکنیم تا دستورکار دولت باید بشه. چیزی که هستش، ما با توجه به توسعه ناوگان ریلی و هوایی هم میتونیم که بار ترافیک جاده‌مون رو کمتر کنیم و توجه بیشتری رو بذاریم روی بحث همه نقل کالایی و غیر کالایی، یعنی به قول معروف مسافری که میتونه در یک بحث لوجستیکی توجه بیشتری داشته باشه. خب ما در سال در اولش 15 سال گذشته سرمایه‌گذاری خوبی شد، اما متاسفانه حفظ و نگهداشت خوبی صورت نگرفتش که این باید توجه ویژه‌ای بیشتر بشه. باز من در خدمت شما هستم.
یکی از موضوعاتی که اشاره کردین مهار سوق دادن به سمت استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی هست و خب در بین جاده ای اگر که حالا ما بحث حمل و نقل هوایی در نظر بگیریم و همینطور ریلی رو، به نظر میاد که در کشور ما مسئله فرهنگسازی در این حوزه از اهمیت بالای برخوردار. به نظرتون در این حوزه چه باید کرد؟ با توجه به اینکه وقتی که ما مرور میکنیم میزان تصادفات خودروهای سواری رو با حوادثی که برای وسایل عمومی اتفاق افتاده، بیشترین تلفات رو ما همچنان در خودروهای سواری شخصی داریم، حالا به دلیل خستگی راننده و بیشمار عوامل دیگه که در کنار هم هست، در این حوزه چه توصیه‌ای دارین و چطور میشه مردم رو سوق داد که در ایام تعطیلات و هنگامی که به هر حال تصمیم به سفر دست جمعی میگیرن وسیله نقلیه عمومی رو انتخاب بکنن؟
خب ببینید، خب وسیله نقلیه عمومی و خب توسعه سرمایه‌گذاری درش باشه دیگه، وقتی اتفاق نیفته تو ریل همراه مسافری و تو ناوگان هوایی مسافری سرمایه‌گذاری نشه، میزان درخواست بالا، عرضه به قول من تقاضا بالا، عرضه کمه، قیمت میره بالا، بعد من مجبورم با خودروی شخصی برم، خودروی شخصی من هم بخشنده نیستش به من، یعنی نه جاده نه ما نه خودرو بخشنده نیستش به من، با توجه به اینکه ما در خودرو هم در کیفیت خودرو هم دچار ایراد هستیم. بحث مسائل آموزشی که صدا و سیما میتون تاثیر داشته باشه، از مدارسمون باید تمرکز بیشتری داشته باشیم، چون فرزندان ما میتونن سفیران خوبی باشن برای این آموزش به پدر مادر، حتی یعنی اینها میتونن به قول من تذکر بدن با اون حتی اون آموزش هایی که در دوره کودکی ما میتونیم بهشون بدیم. رو بحث آگاهی سازی، رو بحث به قول من آموزش های شهروندی که از شهرداری تا مجموعه های فرهنگی که بودجه های مختلفی که دارن میگیرن میتونن تو این حوزه به قول من دست به کار بشن، فعالیت بکنن، آموزش بدن، حتی خودروسازهای ما هم میتونن این اتفاقا بیفته. بعد پلیس ما در زمان صدور گواهینامه، در تمدید صدور گواهینامه موارد جدید آموزش بده، کلاسای جدیدی بذاره که بخونم، دورهای جدیدی بذاره، بعد مشوقهای بیشتری بذاره، کسی که کمتر تخلف در جاده داشته باشه بتونه مثلا یک از امتیاز ویژه بیشتری استفاده بکنه. اینها همه مواردی هستش که ما میتونیم استفاده بکنیم. شما از سازمان میراث میتونه توی این حوزه فعالیت بکنه تا
بله کلی دستگاه فرهنگی. بله. بسیار در خدمت شما هستیم، باشه خیلی در ارتباطی ما باشین. آقای مهندس صباغ‌زاده بزرگوار، به مسئله فرهنگسازی و آموزش اشاره شد، در حوزه‌ای هم که جناب علی عهده‌دار مسئولیت هستین و خب تلاش می‌کنین که حالا با علائم و تجهیزات حداقل در راه‌ها هشدارهای کافی رو بدین، اما لازمه این همین هستش که هر چقدر در واقع مردم اطلاعاتشون توی این زمینه بالاتر باشه، بروزتر باشه، از محتوای در دسترس تری استفاده بکنن، به همون میزان هم قطعاً توجهشون حین رانندگی به ویژه در رانندگی بین جاده‌ای بالاتر میره. در این حوزه چه اقداماتی رو انجام دادین؟
عرض کنم خدمت شما که خب حالا سازمان راه داری و عمل هم شد به یک سازمان که همه اسمش هم مشخصه، اجرایی و عملیاتی هست و در واقع فرهنگ سازی کمتر با در واقع موضوعاتش ارتباط داره، ولی که نه اینکه بیکار باشیم تو این زمینه. ما در ایام سفرها و پیک سفرها معمولا اقداماتی رو انجام میدیم، مثل همین اقدام که در ایام نوروز سال جاری و همچنین در مراسم اربعین امسال انجام شد. بله. انجام دادیم با عنوان پویش چشم براهیم که در واقع همه استانها رو بسیج کردیم، همه استانها اومدن وسط پای کار، از استانداری ها، فرمانداری ها، پلیسرا. این که فرهنگ سازی باید در قسمت های مختلف انجام بشه. حالا دوستمون رو فرمودن آقای ترجیشی که میراث فرهنگی میتونه کمک کنه، بیش از 30 تا دستگاه وجود دارن که بایستی در حوزه ایمنی و ایمنی در واقع رانندگی کار بکنن و اگر اونها کار بکنن میشه یک حرکت خیلی خوبی برای کاهش تلفات و تصادفات صدا و سیما، پلیس را از کنم، آموزش و پرورش، آموزش عالی، همه اینها در واقع دخیل هستن. ما تو کاری که ما توی فرهنگ حالا بار سعینش رو بگم خدمت شما که همجاب شده، جدا از مباحث آموزش
مدارس حاشیه راه ها برای دانش آموزانی که در مدارس حاشیه راه در واقع تحصیل میکنن که یک فرایند در واقع طولانی مدت هست که ما داریم تو این زمینه کار میکنیم، حالا جزوه های آموزشی، کلاس های در واقع حضوری برگزار میکنن، بحثایی هست که به صورت زمان بندی شده برای سفر پیک سفرها. خدمتتون گفتم بحث اربعین ما این طرحو داشتیم، بحث نوروز طرحو داشتیم و سالهای قبل تحت عناوین دیگه. پویش چشم براهیم رو در واقع امسال برای در دو مقطع انجام دادیم که اثرات خوبی هم داشت. خوشبختانه توی بحث اربعین تلفاتمون به مراتب کمتر شد، توی ایام نوروز هم باز به مراتب کمتر شد. بر اساس تحقیقاتی که در کل دنیا در واقع انجام شده، میگه یکی از موضوعاتی که میتونه باعث کاهش تلفات بشه، اطرافی از افرادی هستن که در به عنوان سرنشین هستن.
بله.
یعنی راننده که داره حرکت میکنه، رانندگی میکنه، خودش یک موضوعه، ولی که به عنوان یک موضوع خیلی مهمتر، افرادی که سرنشین هستن در واقع میتونه تاثیرگذار باشه. شما بعضا دیدید اتفاق میفته، هرچی فکر میکنه خب چرا این اتفاق افتاده، ولی که وقتی سابقهش رو داخل ماشین بررسی میکنه، ببینید مثلا یک چالش یا یک گفتمانی بوده که بین دو نفر توی ماشین صحبتی شده، حواس پرتی شده، یا بعضا مالا مشاجراتی اتفاق افتاده. اینها در واقع چیزهایی است که مباحثی برای کار فرهنگی هم برای خود راننده و هم برای سرنشینان داشته باشه.
حالا به موضوع بحث شرکنگای با حتی خوردن و نوشیدن، تعارف کردن از صندلی عقب و جلو به گونه که به هر حال حواس راننده رو پرت کنه، موارد بسیاری بوده که در گزارش‌های تصادفات می‌بینیم عامل اصلی وقوع حواس پرتی و تصادف بوده، و حالا بیشمار عوامل دیگه‌ای که انجام میشه. متأسفانه حرکات نمایشی که حالا اغلب از سوی شاید جوان‌ترها با خودروهای اسپورت در بزرگراه‌ها صورت می‌گیره، با وجود اینکه تخلف هست ولی مشاهدهش هستیم، بی‌توجهی که می‌کنن با وجود علائم گزاری که کردین انجام شده، با تلفن همراه صحبت میکنم، حالا عوامل از این دست هم قطعا تأثیر فراوانی داره. اما انتظار به حال عموم جامعه از مجموعه ایمنی راه ها و حمل و نقل جاده این هستش که تا اونجایی که میتونن استانداردها رو در ایمنی به کار بگیرن، اطلاع رسانی بکنن. اشاره کردین از نمادها استفاده میکنین، به هر حال ممکنه جاده ها و مسیرهایی به دلیل ریزش کوه، به دلیل در واقع عملیات بهره برداری راه و غیره مسدود باشه، تغییر مسیر داشته باشه. اطلاع رسانی به موقع قبل از اینکه فرد به اون محل برسه، استفاده از فضای مجازی یا اطلاع رسانی در جاده های پرتردد و راه اندازی پویش های مثل پویش چشم براهیم قطعا میتونه کمک بکنه. من میخوام که جناب سبازاده همچنان همراه ما باشین، بخش رو همکاران هم آماده کردن، با هم میشنویم، برمیگردیم، گفتگوی اجتماعی ادامه دار.
بله.
این حادثه زمانی اتفاق افتاد که تریلی کاماز با بار گندم از سیروسکو به طرف بومن حرکت میکرد که در نزدیکی بومن به علت نقص فنی در سیستم ترمز، پس از برخورد با 17 خودروی سواری و باری به لاین مخالف جاده در اون شهری بومن منحرف شد و با یک دستگاه کامیون حامل شیر برخورد کرد و از حرکت باز ایستاد.
به جدول میزد، وایسه میپرید جدول، کله اس میومد جاده باز دوباره. یه نیسان زد اونجا پارک کرد، وایساد اونجا.
تانکر شیر هول داد، زد به این منم هول داد، زد به ماشین من، منم پرت شدم زدم به یه پراید دیگه.
متاسفانه به علت نقص فنی حادث در سیستم ترمز وسایل نقلیه، کنترل از دست راننده خارج شده و پس از برخورد تعدادی از وسایل نقلیه در مسیر خودش به این بریدگی که ملاحظه میکنین رسیده.
شدت این حادثه زیاد بود، اما خدا خواست تا تلفات جانی نداشته باشه و فقط چند نفر مجروح بشن. با وقوع این سانحه رانندگی، جاده در اون شهری بومن در مسیر محور تهران مازندران برای ساعتی مسدود شد و ترافیک در دو لاین این مسیر ساعتها باعث کندی عبور و مرور خودروها شد.
مشابه این تصادف رو ما قبلا هم در همین محل در همین منطقه داشتیم،
اما نکته حائز اهمیت اینه که نبود جاده کمربندی در حواشی شهرهایی که در مسیر جاده‌های ترانزیت قرار گرفتن و تردد خودروهای سنگین و باری از جاده‌های درون شهری هر از گاهی باعث وقوع چنین حوادثی میشه که مشابه اون قبلا تو رودن و دماوند و سایر مناطق اتفاق افتاده و منجر به مرگ و میر تعداد زیادی از هموطنانمون شده. تو بومن هم که جاده کمربندی جنوبیش افتتاح شده، اما هنوز خودروهای سنگین از درون شهر عبور میکنن.
این شهر کمربندی داره، ماشینای سنگین راه میدن داخل این شهر با موجب تصادف سنگین میشه،
اما مسئولین باید تدابیری بیاندیشن تا ضمن ایمن سازی این مسیر
خودروهای سنگین هم از جاده کمربندی جنوبی بومن عبور کنند تا دیگه شاید چنین حوادثی نباشه.
جناب سربازاده، گزارش رو بود که همکارانم آماده کردن و خب مشابه این اتفاق رو ما میتونیم بگیم در سایر محورهای مواصلاتی هم داریم. بفرمایید چه تمهیداتی باید